خودشون دارن که ما هر 5 سال یک بار تجدید چاپ میکنیم کتابامون، و مشکلاتی داریم برای چاپش چون خیلی چاپ گسترده است. ولی به هر حال زیست شناسی دیر وارد شد و اون در واقع دعوا و اون اتفاقی که افتاد به خاطر همین دیر وارد شدن این واژه ها بود. ولی من فکر میکنم الان دانش آموزا، حداقل چند تا دانش آموزی که من میشناسم، به راحتی دارن این واژه ها رو به کار میبرن، چون دانش آموز اون واژه رو مثل یک اسمی که تو کتابش هست، همون قبلی رو همونطوری که حفظ میکرد اینم میتونه حفظ بکنه و به خاطر بسپاره. بیشتر عادت معلمان هست که هنوز نتونستن واژه
رو. یکی از مشکلات اون معلمایی است که اونس دارن با اصطلاحات فرنگی. آقای دکتر شما
اگر اجازه بفرمایید، همین مسئله عادت خیلی مهمه و شیوه غلبه بر این عادت آموزشه که با آموزش میشه عادت جدیدی رو به وجود آورد و در واقع افراد رو در جریان و چگونگی ساختن این واژه‌ها قرار داد. وقتی که اشراف داشته باشن که به اینکه اصطلاح انگلیسیش چه معنی داره، اجزایش چه معنی داره و چه رابطه‌ای با تعریف داره و اصطلاحی که در فارسی ساخته شده باز اونم همون ارتباط رو داره یا ارتباطی مشابه اون رو، براشون در واقع پذیرفتنی تر این قضیه. برای همین در همین راستا ما برای کتابای نهم و دهم و یازدهم سه مجموعه آموزشنامه، آموزشنامه اصطلاحات زیستشناسی دبیرستانی تهیه کردیم، من و همکارم خانم شریفی، که این رو در اختیار آموزش پرورش قرار دادیم، اینها در وبگاهشون قرار دادن و بعد از اونم شنیدم که در کتاب معلم مربوط به همون سال مورد نظر چاپ کردن. یک کار دیگه هم که باز ما به پیشنهاد آقای دکتر امانی که رئیس سازمان تألیف کتابای درسی بودن بعد انجام دادیم که هنوز روش داریم کار میکنیم، که در واقع بخش‌های آزادی به صورت کادرهای آموزشی در داخل متن درسی برای بچه‌ها میذاریم که خواندنیه، نمیخواد اونو در واقع امتحان بدن، نه معلم موظفه که درس بده نه دانش آموز موظفه که امتحان بده، که ما اینو برای اینکه جذاب بشه به شکل خیلی خیلی جذاب و رنگین و اینها در آوردیم، اسمش رو گذاشتیم ایستگاه‌های اصطلاح شناسی، که بعد این ایستگاه یه ایستگاه مفهوم شناسی داره، یه ایستگاه واژه شناسی داره و تمام این مفاهیم اصطلاح شناسی با زبانی خیلی شیوا و به شکلی خیلی در واقع با تصویر و رنگی به طوری که بچه‌ها بهش جذب بشن.
بعد مرتبط با موضوع اون درس.
بله مرتبط با موضوع هم.
یه اصطلاح اگر توی اون درس به خصوص هست اونجا در
واقع. یعنی هم لاتینش رو قشنگ شکافتن، هم فارسیش رو خیلی خوب توضیح دادن که این هر کدوم از این فارسی‌ها جایگزین کدوم عنصر فرنگی شده و این خب خیلی جذابه برای دانش آموزا که ریشه واژه رو در بیاره.
چقدر عالی. البته این مرحله خیلی مهمیه که دانش آموز یا معلم دریافت کنه که این واژه چطور به وجود اومده یا از اون اصطلاح فرنگی چطور تبدیل شده به این اصطلاح فارسی، فرایندش رو بشناسن و واژه سازی و واژه گزینی رو بفهمن. اما یه مرحله پیش از این هست که اشاره خانم پرویزی کردن، پذیرش معلمان. معلم میفهمه چه اتفاقی افتاده و اون رو هم تدریس میکنه، اما تا اون پذیرش اتفاق نیفتاده باشه در وجود معلم، خب نمونهاشو من خودم شنیدم از کلاسای درسی که معلم با آن که این اصطلاح فارسی رو، این اصطلاح فرنگستان رو سرکلاس درس میده، چون باور نداره و فکر میکنه که خب مثلا سلول چه اشکال داشت که یاخته جاش گذاشته، البته یاخته که قدیمیه، یعنی در دوره تحصیل ما هم بود، مثال حالا اول مثال بود که به ذهنم رسید، بعضی وقتا حتی به تمسخر از واژه های ساخته شده یا جدید یاد میکنن. آیا فکری برای این شده که دوره های منسجم و مؤثر برای معلمان و سیستم آموزش پرورش قبل از اینکه با دانش آموز مواجه بشن، قبل از اینکه قرار بشه تدریس بشه به دانش آموزان، این دوره ها گذاشته بشه که جدا از فهم و دریافت این فرایند، پذیرشی هم در درون اینا اتفاق بیفته؟
ببینید آموزش و پرورش همیشه دوره‌های بازآموزی دارن برای معلماشون. همین مطلبی که آقای دکتر عطاریان فرمودن در کتاب‌های بازآموزی اونها اومده، یعنی کتابی که ما معلمان قرار آموزش بده که چگونه اون درس رو تدریس بکنن، در اون کتاب‌ها اینا وارد شده. منتها اینو باید بپذیریم که واژه‌گزینی اساساً در هر دوره‌ای که انجام میشه معمولاً نسل بعد خوب جواب میده، یعنی عادت‌های زبانی رو نمیشه به راحتی گرفت. خود ما الان در فرهنگستان که مثلا دورنگار رو برای فکس ساختیم یا مثلا ایمیل رو گفتیم رایانامه، یه در میون ممکنه ایمیل به کار ببریم یا فکس رو به کار ببریم، ولی سعی خودمون رو داریم میکنیم که فارسی رو جایگزین کنیم. اینا وقتی تو کتاب درسی بیاد، نسل بعد خود به خود غیر از اون فارسی چیزی دیگری نمیبینه. معلمان هم اگر واقعاً همدلی داشته باشن با زبان خودشون، نه با فرهنگستان، بلکه فرهنگستان یک نهادی است که داره کمک میکنه به زبان فارسی. اگر ما زبانمون رو بهش اعتقاد داشته باشیم که یکی از زبانهای قوی دنیاست و میتونه زبان علم باشه، بنابراین به نظر من معلمان هم میتونن در این در واقع پویشی که الان هست شرکت بکنن و واژه‌های فارسی رو سعی بکنن به کار ببرن، هرچند ممکنه هر از گاهی یادشون بره واژه فرنگیش رو بکنن.
اتفاقا اشکالی هم نداره، شاید مفیدم باشه که کنار واژه‌ای که برگزیده شده اصطلاح فرنگیش هم بیاد، که اینها هم با اصطلاح فرنگی آشنا باشن، همچنان چون به هر صورت در منابع مختلف شاید با این اصطلاح روبرو بشن. علم هم یه ماهیت جهانی داره، بیگانه نباشن از اصطلاح اصلی. ولی خب این کنار هم گذاشته بشه خیلی خوبه.
در تایید فرمایش شما، ما یه روشی رو محک زدیم که انگیخته آموزی دو زبانه، یعنی هم اصطلاح انگلیسی رو میشکافیم برای فرد و هم اصطلاح فارسی رو، و این باعث میشه که طرف علاوه این که با اون اصطلاح فارسی به عنوان یک پل شناختی با واژگان ذهنیش و دانش‌های قبلیش ارتباط برقرار میکنه، این رابطه یک به یکی که بین اجزای فارسی و انگلیسی برقرار میکنه باعث میشه که انگلیسی رو هم بهتر بفهمه. همین دوره‌های آموزشی که خانم تهرانی فرمودن یک کارگاه آموزشی واژه‌گزینی بود که در رشت که به اتفاق خود خانم تهرانی و برخی از همکاران دیگه‌مون رفتیم، ما اونجا یعنی کار پژوهشی کردیم، خواستیم محک بزنیم که چطور میشه یه سری از مفاهیمی که تا حالا این افراد نشنیدن و مفاهیم به اصطلاح سختی هم هست نسبتاً، چطور میشه اینا رو در مدت کوتاه آموزش داد و بعد با یک پیش آزمون و پس آزمون در واقع این شیوه آموزش خودمون رو محک زدیم. اون اصطلاحات اسامی نامهای دایناسورها بود. نام دایناسورها همونطور که میدونید بیشترش اصطلاحات یونانی و لاتین هست، اصطلاحات کلاسیک هست که
پسندای اوس و این چیزا.
بله که اینا در بله اینا در واقع در خود زبانهای اروپایی هم یه مدل آموزشی دارن که کنارش میذارن که در واقع اون مفهوم رو افراد بهتر یاد بگیرن. ما اومدیم اینها رو در واقع تمام این پسفند و پیشفند هایی که در رابطه با نام دایناسور هست بهشون آموزش دادیم در مدت 45 دقیقه و بعد در واقع امتحانی که ازشون گرفتیم، آزمونی که گرفتیم، البته این جدول ها در اختیارشون بود و هم در مرحله بازیابی یعنی معادلی میدادیم و میخواستیم حدس بزنن که این با کدوم تعریف سازگاره، و هم در مرحله تولید حتی در پس آزمون گفتیم که دایناسوری با این مشخصات دانشمندا کشف کردن، حالا شما چه نامی براش پیشنهاد میکنید که هم نام لاتین پیشنهاد کنید هم معادل فارسی بذارید. ببینید مثلا در واقع خیلی چیزای مثلا دایناسور تری سراتوپس، خب تری همون تری سه، سراتو به معنی شاخ، اوپس به معنی چهره، که اینو در فارسی بهش گفتن سه شاخ چهره. بنابراین اگه باز تریو در یه جای دیگه که میبینه مثلا تری پود ببینه، یعنی سه پا مثلا، یعنی این تری یه جزئیه که برای ساخته شناخته شده است و شما با این کامباینینگ فرم ها یا سازند های واژگانی، حالا ما میگیم سازند به خاطر اینکه عام باشه از پیشفند و پسفند و در واقع اون ریشه یا ستاک کلمه، وقتی شما این سازندها رو بشناسید هر جوری که اینها رو به هم بریزید میتونید معنیش رو کشف بکنید. بنابراین هیچ کس نمیتونه 700 تا نام دایناسور که تا حالا شناخته شده و نامگذاری کردن اینا رو بخواد حفظ بکنه، ولی چون اینها بسیار سازمانمند و در واقع منسجم نامگذاری شدن در زبانهای لاتین. بنابراین اگر ما هم یک نظام منسجم و سازمان یافته در فارسی برای نامگذاریشون داشته باشیم، بنابراین خیلی کمک میکنه به یادگیری.
حتی برای دایناسورهایی که تازه بله. شناخته میشن دیگه میشه پیشبینی نام کرد، چندان مبهم نخواهد بود. بسیار خوب. البته خب حتما شنوندگان عزیز متوجه شدن که این اتفاقی که داره میفته، این صحبتی که دوستان میکنن، یه پشتوانه خیلی گسترده پژوهشی و علمی نیاز داره. یعنی به این سادگی نیست که ما یه واژه رو دست ببریم مثلا توی کتاب یه واژه در بیاریم. برای خیلی از این مفاهیم باید ساعت‌ها و روزها بلکه ماه‌ها جستجو بشه که یک واژه موجود در زبان پیدا بشه یا الگوهای واژه سازی که در زبان فارسی موجود بوده به کار گرفته بشه. و این حتما پژوهش ها و تحقیقات گسترده نیاز داره. حتما گروه های پژوهشی برای این موضوع دارید دیگه، نه؟ در این موضوع چه گسترشی داره این گروه ها، چه ویژگی داره، از کی تأسیس شده، در چه حوزه های این به شکل تخصصی تر اطلاعات که فهم کنید شنوندگان لازم بدونن بفرمایید.
ببینید، خود گروه واژه‌گزینی که از ابتدای تأسیس این فرهنگستان جزء گروه‌های اصلیش بوده، ولی از سال 74 کار اصلیش، یعنی در واقع کار عملیش رو شروع کرد و با واژه‌های عمومی ما کارمون رو شروع کردیم، ولی بعد کم کم گروه‌های تخصصی تشکیل شد که الان در واقع تا الان نزدیک به 70 گروه تخصصی در گروه واژه‌گزینی فعالیت کردن. این گروه‌ها بین 5 تا 7 نفر عضو متخصص اون رشته، یعنی حوزه‌های مهندسی، پزشکی، زیستشناسی، علوم پایه، هنر، علوم انسانی، تمام این حوزه ها رو الان این گروه های تخصصی در بر میگیرن. اعضای متخصص اونها 5 تا 7 نفر عضو متخصص مثلا باستانشناسی یا فیزیک هستن و 1 یا 2 نفر هم کارشناس واژه‌گزینی که مسائل واژه‌گزینی در فرهنگستان رو میشناسن، اصول ضوابط رو آشنا هستن، با ساخت واژه در زبان فارسی آشنایی دارن و میتونن کمک بکنن به استادان در حوزه واژه‌سازی و در این حال تعریف نگاری و اطلاعات لازمی که برای هر واژه لازم که ما داشته باشیم در شوراهامون وقتی که مطرح میکنیم. بنابراین این 400 استادی که من اشاره کردم خدمت شما، تمامشون اعضای متخصص گروه های تخصصی فرهنگستان، یعنی کارگروه های تخصصی در دل گروه واژه‌گزینی الان فعالیت میکنن. به دلایل مشکلات مالی که دفعه قبل من عرض کردم خدمت شنوندگان گرامی، تعداد این گروه های هر از گاهی کاهش پیدا میکنه ولی باز دوباره استقبال میشه. در حال افرادی که اینجا کار میکنن، با ما همکاری میکنن، انقدر علاقمند شدن به این قضیه که حالا مسائل مالی رو تا حدودی ندیده میگیرن و همچنان به فعالیتشون ادامه میدن. یعنی ما در طول هفته بعضی وقتا میبینیم 30 تا 40 تا گروه تخصصی جلسه داشتیم که واژه‌های اون رشته رو بررسی بکنن و این واژه‌ها به طور مرتب در جلسات شوراهای واژه‌گزینی که هفتگی هست و 4 تا جلسه تشکیل میشه اینا مطرح میشن. بنابراین متخصصان کاملا درگیر هستن با اصطلاحات ما.
خب این که فرمودید مسائل مالی رو نادیده میگیرن، واقعا آدمای بی توجه به مسائل مالی ان یا بالاخره نادیده بگیرن بهتره براشون؟
کاملا نیازمندن، یعنی همشون نیاز دارن، ولی واقعا دلشون برای زبان فارسی، برای کشورشون که به هر حال یک زبان غنی داره و دلشون میخواد حفظ بشه، میسوزه و همکاری میکنن با ما. این پرداختا صورت میگیره ولی خیلی دیر به دیر.
خب درباره این موضوع هم حتما در اولین فرصت صحبت خواهیم کرد. یکی از پشتوانه های کار فرهنگستان باید حمایت مالی باشه که وسط کارشو بتونه تا جایی که لازمه پیش ببره. و خب طبیعی یک مسئله بدیهی هم هست که مسئله مالی همیشه یک بخشی از ذهن و دغدغه های آدم محقق رو به خودش مشغول میکنه. آقای دکتر میفرمودید؟
در تایید فرمایش شما که در زمینه پشتوانه علمی کار فرهنگستان فرمودید، ببینید همین گروه هایی که خانم پرویزی فرمودن، در واقع شیوه کارشون به این صورته، یعنی وقتی که ممکنه برای مردم جالب باشه که ببینن که چطور میشه که یه واژه انتخاب میشه، یعنی برای معادل گزینی انتخاب میشه و وقتی که انتخاب شد چطور براش معادل گذاشته میشه. ببینید در مورد که چه واژه انتخاب میشه، ما تقسیم بندی هایی داریم که واژه های عمومی شده علوم فنون داریم، واژه های در واقع پایه داریم، واژه‌های تخصصی داریم. ما فرنگستان اولویتش روی هر گروه تازه که تشکیل میشه واژه‌های عمومی‌تر اون رشته، واژه‌های پایه، واژه‌ای که اون دو سال اول اون رشته تو دانشگاه باهاش سر کار دارن و بعد واژه‌های تخصصی‌تر کار میشه. و شیوه معادل گزینی هم به این صورته که برای هر واژه‌ای یک کاربرگه تشکیل میشه. این ورکشیت یا کاربرگه در واقع پرونده اون واژه است. به این صورته که چند تا معادل انگلیسی اومده در اون کاربرگه که از منابع معتبر انگلیسی گرفته شده.
تو وسط معنایی این واژه در واقع،
بله در واقع، در واقع همون که قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم، پایه اصطلاح شناسی مفهوم شناسی، بله، یعنی بله. که در واقع با تعریف دقیق علمی ما به مفهوم پی میبریم. کسی که میخواد معادل سازی بکنه در درجه اول باید با مفهوم آشنا بشه که این مفهوم چی هست.
بله.
بعد ببینید که اون واژه انگلیسی چجوری ساخته شده. برای ما یه بخشی تو کاربرگاه همون داریم به نام اتیمولوژی یا رشته شناسی که میگه که این از فلان کلمه یونانی یا لاتین گرفته شده و معنیش این. بعد یه بخش دیگه در کاربرگاه داریم معادل های زبان های دیگه که بعضی موقع تا 4-5 تا زبان رو ما معادلشو میاریم و اینکه زبان های دیگه چجوری با این پدیده برخورد کردن. مثلا فرض کنید همین کلمه موبایل که ما همراه گذاشتیم، خب عربا لغت های مختلف براش دارن، مثلا هاتف خلوی دارن که همون سلفون هست ترجمه کردن، که یا آخرین چیزی که در واقع بیشتر از همه تداول داره محموله، که بعد ببینیم که این محمول هم در واقع
شبیه
همون همراه خودمونه. یا مثلا در مورد کلمه ماهواره که خب حالا خیلی سالها پیش، همون موقعای در واقع پیش از انقلاب تو دهه 50 میلادی که روسا اون ماهواره اسپوتنیک رو فرستادن، همون موقع پروفسور هشرودی معادل ماهواره رو براش
پیشنهاد کرد. اونقدر خوب اتفاق افتاد که دیگه تقریبا فارسی زبان ها معادل فرنگیش رو نمیدونن چیه،
نمیدونن
اونقدر ماهواره رو استفاده
بله. میکنن. و در مثلا در ترکمنستان جالبه که بدونید در ترکمنستان خب قبل از استقلالشون اینا همون در واقع اسپوتنیک که معنی همراه بود، که اون چون ماهواره در واقع همراه زمین تو مداری که زمین میگرده همراه زمین میگرده، از اون کلمه روسی استفاده میکردن. و جالب اینجاست که بدونید که بعد از استقلال خیلی تمایل دارن این کشورهای تازه استقلال یافته شوروی که واژه‌های خودشون رو بسازن، و این چون که اینها یک پیشینه واژه‌های فارسی و عربی هم در زبانشون هست، مثلا برای ماهواره در ترکمنی جدید همراه میگن که همون همراه فارسیه. در واقع به هر حال بررسی معادل‌های زبان‌های دیگه به ما کمک میکنه که از چه زوایایی میشه به یک مفهوم نزدیک شد و معادل ساخت. باز بخش های دیگه که توی کاربرگ موجود هست واژه های موجوده. بعضی ها فکر میکنن که ما واژه‌ای که میسازیم اطلاع نداریم که دیگران چی براش ساختن، در صورتی که ما یه بانک اصطلاحات داریم اینجا به نام گنج واژه که از 1314 که دانشگاه تهران 1313 که دانشگاه تهران تأسیس شد. بعد شما ببینید تمام فرهنگ های تخصصی که چاپ شده، تمام واژه نامه های انتهایی کتاب های علمی که چاپ شده، همه اینا در عرض شاید بگم 10-15 سال این داده ها وارد شده در این بانک اصطلاحات ما موجوده. ما همه اینا رو بررسی میکنیم، در صورتی که یکی از این معادل ها موجوده همونو میذاریم، یعنی معادلی نمیسازیم،
یعنی تشخیص میدید این معادل
آمدم داره. بله
مناسب.
چون که نه اونم در واقع متخصصین خود اون رشته بله. میگن این واژه بسیار متداول، غیر از این هم چیز دیگه به کار نمیبرن، بنابراین اون واژه رو ما فقط تثبیت میکنیم، فقط در واقع فرنگستان یه مهر تثبیت روش میزنه. بعد بخش های دیگه که باز موجود هست ساخت واژه اون کلمه، که این کلمه در فارسی چجوری ساخته شده، پیشوندش چیه، پسوندش چیه. بخش دیگه که در کاربرگ موجوده در واقع شبکه مفهومی یا ریلیتد ترم هاست، که ببینیم که چه واژه‌های دیگه‌ای رو باید در این رابطه بررسی بکنیم؟ یعنی وقتی شما کلمه متابولیسم رو بررسی می‌کنید، نمی‌تونید متابولیسم رو مستقل از کاتابولیسم یا آنابولیسم مطرح کنید. وقتی ببینید متابولیسم در واقع سوخت‌وسازه، یعنی که موادی که در بدن تشکیل میشن به دو صورت تشکیل میشن، یا مواد ساده تر با هم دیگه ترکیب میشن مواد پیچیده تر میسازن، یا برعکس مواد پیچیده تر شکسته میشن تبدیل مواد ساده تر میشن. اونی که مواد پیچیده تر شکسته میشن میشن ساده تر میگن کاتابولیسم، چون کاتا یعنی به یونانی یعنی پایین، گفتیم در واقع فروگشت، یعنی تبدیلی که به چیزهای پایین تر میشکنه و تبدیل میشه. آنابولیسم هم گفتیم فراگشت، مجموعه فروگشت و فراگشت شده دگرگشت. یا یعنی حتما تو کاربرگه باید شما بقیه عناصر موجود، وقتی یک واژه رو بررسی میکنیم بقیه عناصر موجود در اون شبکه مفهومی رو بررسی کنید. باز عنصر دیگه که تو کاربرگه بررسی میشه مسئله اشتقاقای اون کلمه است. وقتی شما یک کلمه رو میسازید باید این کلمه اشتقاق پذیر باشه، بعد بتونید صفت براش بسازین، بعد بتونید اسم مصدر براش بسازین. اگر اشتقاق پذیر نباشه خب معلومه که جا نمیفته. وقتی شما یه چیزی رو در یک ساخت معین میسازید ولی این گسترش از نظر ساخت واژه نمیتونه گسترش پیدا بکنه، مشکل ساز میشه. بنابراین تمام این ریزکاری ها در واقع توی اون اطلاعاتی که در کاربرگه در واقع پیش بینی شده ثبت میشه و موجوده. و الان کارهایی دارن انجام میدن بخش رایانه که افراد بتونن علاوه بر مصوبات فرهنگستان حتی کارهایی که در دست تهیه است و این کاربرگه هایی که نه فقط فرهنگستان چه معادلی گذاشته، اون موقع افراد علاقمند میتونن در جزئیات این معادل سازی فرهنگستان هم قرار بگیرن.
اتفاقا من می‌خواستم همینو بپرسم، قابلیت دسترسی به این اطلاعات به این کاربرگ‌ها یه چیزی که فکر می‌کنم تحصیل کرده های سرزمین ما حداقل نیاز دارن که گاهی مراجعه کنن بشه.
الان همه‌شون داره وارد میشه، منتها یه مقدار مشکل داریم اینه که خب قبلا اینا توی زرنگار بوده، تبدیل کردنشون بعضیا رو الان مجددا داریم تایپ می‌کنیم. نزدیک به 60,000 واژه ما تصدیق کردیم، یعنی 60,000 کاربرگه باید وارد بشه. بعضیا که اخیر هستن اینا راحت میشه وارد کرد، ولی گذشته ها رو داریم دستی وارد می‌کنیم و ان شاءالله ظرف فکر می‌کنم حداکثر یک سال آینده کل این مجموعه آماده باشه که همه بتونن دسترسی
پیدا کنن. خیلی خوب خواهد بود. بعد مدخلش واژه فرنگی، واژه فارسی یا هر دو؟
ببینید هر دو صورت رو میتونن جستجو کنن، یعنی هم معادلی ببینن فرهنگستان چی گذاشته برای چی گذاشته، و بعد انگلیسی اگر بخوان جستجو بکنن. ما مبنای کارمون انگلیسیه، ولی اگر در کاربرگ صورت‌های دیگرش هم باشه میتونن
قابلیت جستجو داره دیگه. چون ممکنه یه وقت یه دانشجو یه دانش آموزی تو مثلا سخنرانی یک معلم یا یه استاد یه واژه‌ای رو بشنوه، مثلا این واژه‌ای گزیده شده در فرهنگستان، یا فرصتش و امکانش نباشه که بپرسه که این معادله چه واژه‌ای بود، از طریق همین واژه فارسی بتونه بره توی کاربرگش بفهمه معادله کدام کلمه بود، کدام کلمه آشنای فرهنگی که حالا اصطلاح بود و حالا تبدیل شده بود. توضیحات خیلی کاملی آقای دکتر دادن، ممنونم. برای خود من هم بیشتر این مقولات سوال بود که چگونه این، اما در حوزه اصطلاح شناسی پژوهشگری هم در این باب دارید ظاهرا، یه توضیحاتی بدید چه شد این پژوهشگری، با چه هدفی و در چه گستره ای؟
ببینید فرهنگستان سال 82 در واقع بعد از نزدیک به 10 سال فعالیت فکر کرد که حالا میتونه دانسته‌های خودش رو در قالب یک درس ارائه بده به جامعه. ما میدونستیم که در خارج از کشور ترمینولوژی یا اصطلاح شناسی تدریس میشه، در مثلا فرض کنین اتریش هست، در آلمان، در اسپانیا، کشورهایی هستن که الان به این مسئله میپردازن و در دانشگاهشون تدریس میکنن. فرهنگستان از سال 82 شروع کرد و سال 83 ما موفق شدیم که رشته کارشناسی ارشد واژه‌گزینی و اصطلاح شناسی رو به تایید وزارت علوم برسونیم. تصمیم فرهنگستان این بود که خب به خاطر تجربیاتی که فقط فرهنگستان داره باید این رشته رو خودش تدریس میکرد، منتها چون پژوهشکده نداشتیم امکانش نبود. به هر حال تونستیم در سال 93-94 ما پژوهشکده‌مون رو تأسیس بکنیم، وزارت علوم موافقت کردن و این رشته رو از همون سال 94 اولین دوره دانشجو رو گرفتیم، در آزمون سراسری اعلام میشه. الان همین هفته گذشته، در واقع هفته گذشته نه، همین دوشنبه آزمون ورودی، در واقع مصاحبه ورودی دوره پنجم این رشته بود که در واقع کارشناسی ارشد واژه‌گزینی و اصطلاح شناسی. ما تونستیم تمام تجربیاتی که در طول این 20 چند سال، 25 سال نزدیک به 25 سال داشتیم، در این در قالب این رشته ارائه بکنیم. قصدم این نیست که این افرادی که این رشته رو میخونن بیان فرهنگستان کار بکنن.
سوال من همین بود.
بله، برای اینکه اینا از حتی بعضیشون الان کارمندن، ما خیلی معلم خوشبختانه ما داریم در این دوره و مهندس برق داریم، رشته‌های مختلف که میان این دوره رو می‌گذرونن و اینها سفیران در واقع واژه‌گزینی میشن در نهادهای مختلفی که دارن فعالیت میکنن. پیش از حتی این پژوهشکده ما دو تا دوره یک ساله برگزار کردیم که باز افرادی اومده بودن، مثلا فرض کنید از سازمان بورس اوراق بهادار، از نیروی انتظامی، افراد مختلفی که علاقمند بودن و اینها هنوز ارتباط دارن با فرهنگستان، اصطلاحات رو به کار میبرن، در کار خودشون به کار میگیرن و این در واقع کاریه که فرهنگستان میخواد بکنه، یعنی داره افراد رو حساس میکنه نسبت به زبانشون، به واژه‌های بیگانه و اینکه چه جوری میشه واژه فارسی به کار.
چه کار خوبیه. فقط با سوال پیش میاد، ببخشید من دانش آموز کنجکاوی ام کلا. خب الان شما گفتید دوره پنجم هم مصاحبهش تازه انجام شده، طبیعتا فارغ التحصیل دارید الان دیگه بعد از این.
بله.
خب اگر اکتفا کنیم به این که یه آقای مهندسی بیاد این دوره تحصیلی رو بگذرونه و بعد بره تو کار مهندسی خودش با این موضوع آشنا باشه، هم ترویج بده هم به کار بگیره، خب خیلی خوبه، خیلی کار خیریه. ولی تو سیستمی که برای این مسئله طراحی شده فکر میکنم که سرانجام قطعی پیدا نمیکنه. الان برای جذب یک نفر به عنوان استخدام، عنوان مثلا این مدیر، این حسابدار، این در هر رشته ای، عنوانی که من فوق لیسانس هم یا کارشناسی ارشدم در رشته اصطلاح شناسی واژه گزینی بوده، شاید مانع استخدامش بشه. میگیم به درد ما نمیخوره، ما مهندس مکانیک میخواییم مثلا. متوجه منظورم میشید؟ آیا این رو هم براش فکری کردید که جایگاه داشته باشه؟
رشته های علوم انسانی دیگه، زبان شناسی مثلا، کسانی که زبان شناسی الان سال هاست.
خب زبان شناسی یک موضوعیه که هم قابلیت موضوع تدریس داره در رشته تحصیلی داره که میتونه بره در همون رشته زبان شناسی کار کنه، ضمن که زبان شناسی به کار رشته‌های موازی مثل ادبیات اینا میاد. اما واژه‌گزینی که خیلی هم ضروریه، هنوز ضرورتش احساس نشده در محیط‌های علمی. آقای دکتر بفرمایید.
اگر خاطرتون باشه در برنامه قبلی من خدمتتون عرض کردم که در واقع یکی از راه‌هایی که هم ضرورت واژه‌گزینی و هم خود واژه‌گزینی میتونه، یعنی ضرورتش تبیین بشه و کار واژه‌گزینی هم در واقع گسترش پیدا بکنه، دانشگاه‌ها هستن و اینکه برای هر درسی در واقع واحد واژه‌گزینی، یعنی
واژه‌شناسی بشه،
بله، بله، تعریف بشه در دانشگاه. در اون صورت هم به صورت دائم این فارغ التحصیلای رشته واژه‌گزینی و اصطلاح شناسی که خودشون رشته های علوم مختلف رو خوندن، از حقوق تا مهندسی، پزشکی، همه چیز رو خوندن، در واقع رشته های مختلف هستن و میان با اصول مبانی واژه‌گزینی آشنا میشن، این خودش هم باعث میشه که در واقع اینا بعد از فارغ التحصیل شدن یک بازار کاری داشته باشن،
حداقل تدریس اون واحد درسی،
تدریس اون واحد درسیه، و هم باعث میشه که در واقع تشویق بشن، ترغیب بشن این افراد که به این رشته جلب بشن و تداوم پیدا بکنه این کار.
خب الان ما فارغ التحصیل داریم اما اون واحد درسی رو نداریم.
اونو نداریم. حالا اینو در واقع میشه با وزارت علوم وارد مذاکره شد و
بحث شده. بله. منتها ببینید در دنیا الان ترمینولوژیست ها در صنعت فعالن، یعنی ما الان یه تجربه داشتیم با شرکت سایپا برای نامگذاری بعضی از خودروهایی که دارن، در واقع ترمینولوژیسته که میتونه به اینا کمک بکنه. تو خیلی از صنایع الان مثلا فرض کنید شرکت های بزرگ خودروسازی، جاهایی که بر محصولاتشون به هر حال میخوان نام بذارن، در دنیا الان یه ترمینولوژیست هم استخدام میکنن که بدون این واژه‌ای رو که میذاره هم جز توجه بکنه که در کشور دیگه معنی بدی نداشته باشه، ریشش چی باشه، چه جوری بتونه این رو بسازه که افراد رو جلب بکنه. برای من این ترمینولوژی اون نیست که فقط برن توی دانشگاه تدریس بکنن، ولی کم کم باید وارد بشه. یعنی در کشور ما هنوز عادت نشده، ولی یادمه که شرکت سایپا در ارتباطی که با ما داشت اصلا یک واحد اینجوری رو ایجاد کرد برای نامگذاری خودروهای خودش.
چقدر خوب. تو خب تو این سالها یک تجربه شخصی من بوده با وقت این که خب کار خلاقه ادبی میکردم و خب تدریس ادبیات تو این سالها بسیاری شرکت های تولیدی بودن از مواد غذایی و کیک و نمیدونم بیسکویت این چیزا بگیرید تا شرکت هایی که تولیدات درشتری مثل لاستیک اتومبیل این چیزا میکردن، مراجعه غیر رسمی میکردن که فلانی ما مشورت میخوایم ازت بگیریم، مثلا فلان محصول اونو نامگذاری کنی یا مثلا کمک کنی. اینا به شکل غیر رسمی اتفاق میفتاده، انگار برای خود این شرکت ها، حالا عمومی نمیشه یک کاسه